بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل دلیلی را که قائلان به تأویل معجزات به آن استناد کرده اند عرض کردیم، با آن عبارت است از آیات قرآن کریم که بر تغییر ناپذیر بودن سنت‌های الهی دلالت می‌کنند. آیات متعددی در قرآن کریم داریم، مضمون آنها این است که در سنت‌های الهی تغییری راه ندارد. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این آیه سوره مبارکه فاطر آیه 43. خب این اصل کلی. بعد تطبیق کردن بر قوانین طبیعی، که قوانین طبیعی مصداق سنت‌های الهی است، یعنی سنت‌های الهی بعضی تکوینی است بعضی تشریعی. قوانین طبیعی مصداق سنت‌های تکوینی الهی است. بنابراین با توجه به اون آیات در سنن تکوینی الهی و قوانین طبیعی تغییری راه نخواهد یافت. و چون معجزات و خوارق عادات اگر تأویل نشوند تغییر قوانین طبیعی هستند، پس بنابراین معارض اون آیات خواهند بود. و چون در قرآن تعارض و تناقض راه نداره، پس ما ناچار هستیم که آیات معجزات را تأویل کنیم به گونه ای که اینها برخلاف قوانین طبیعی نباشد. این محصول استدلال شد. خب عرض کردیم که اولا آیات شریفه ای که مربوط به تغییر ناپذیری سنن الهی است، مورد آنها سنت های اجتماعی و تاریخی است، مربوط به انبیا و امتهای انبیا، حالا امتهای انبیا صالحان و کافران و تبهکاران. آیات ناظر به سنت و قانون الهی هست درباره برخورد اقوام و امم با انبیای الهی. یعنی به تعبیری مرحوم علامه یک جا بیان خوبی داره، می‌فرمایند که اولا خداوند متعال سنتش این بوده است که ابتلا و امتحان و هدایت بکنه، سنت الهدایت و سنت الابتلا و الامتحان. از اول تاریخ این سنت را خداوند متعال در مورد بشر یا مانند بشر اعمال کرده و تغییری هم در آن نبوده. بعد امتها بعضی هاشون تکذیبی میکردن، این سنت الامم این بوده است که نه همه آنها، بعضی از افراد مثلا مستکبرین و مترفین معاندین در بین امتها سنتشان تکذیب الانبیا بوده و مخالفت کردن تا حدی که تصمیم می گرفتند انبیای الهی را تبعید کنند، از سرزمین خودشون برانند، دور کنند. یعنی در مخالفت کردن با انبیا زیاده روی می کردن و تسلیم نمی شدن. سنت التکذیب و المخالفه و المعانده من الامم، یعنی بعض الامم. بعد سنت سوم الهی، یعنی سنت سوم که می شود سنت دوم الهی. اولین سنت الهی هدایت و امتحان و اختبار بوده، امم و امتها در مقابل انبیا گردن کشی می کردن، می ایستادن، عارضه می کردن. بار دیگر سنت الهی این بوده است که به نصرت انبیا و یاری انبیا برمی خواسته و در مواردی که لازم بوده است امتهای سرکش را هلاک می کرده، از بین می برده و دوباره یک امت دیگری می آمده، انبیای دیگری می آمده. به خلاصه این آیات ناظر به این مسئله است، یعنی جریان سنن الهی در رابطه با امتها و انبیا و این که خداوند متعال از یک سوی اونها را هدایت می کرد به توسط انبیا، اونا مخالفت می کردن، تکذیب می کردن، وقتی که از حد می گذراندند و راه چاره دیگر نمی ماند خداوند متعال اونها را عذاب می کرد و عذاب استیصال اونها را هلاک می کرد. این آیات ناظر به این قضیه است. پس ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا این مطلب را بیان میکنه، یعنی سنن اجتماعیه و تاریخیه. شاهد بر این مطلب عرض کردیم، همه آیاتی که در اونها سنت به کار رفته، حالا یا نسبت داده شده است به خداوند سنت الله یا به انبیای الهی، ناظر به این قضیه است که در جلسه قبل آیات را هم مرور کردیم، اونا رو عرض کردیم اونها. پس این جواب اول. منتها عرض کردیم که اینجا اشکالی ممکنه مطرح بشود که خیلی خوب از آیات قرآن ما استفاده میکنیم که این مسئله تبدیل ناپذیری سنن، سنن الهی ناظر به سنت‌های اجتماعی و تاریخی است، نه قوانین طبیعی، بیش از این که نیست. یعنی موارد آیات اینها هستند، اما خب ما یک قاعده ای داریم که مورد مخصص نیست. تعلیل اگر عام باشه قانون کلی ازش استفاده می شود، گرچه ورودش و نزولش آیه، ورود آیه و نزول آیه سنن اجتماعی باشد، اما وقتی می‌فهمد ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این دیگه قاعده کلی است. اگر قوانین طبیعی را هم قبول داریم که اینا هم سنتند، یعنی قانونند، سنت یعنی قانون دیگه، اگر قبول داریم که اینا هم قانونند که هستند، پس بنابراین به حکم تعلیل در آیه، قاعده کلی آیه که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اینا هم شامل میشه، مورد مخصص نیست. خب این سخن به جایی، یعنی می شود این حرف را زد. منتها من دو نکته عرض میکنم راجع به این مسئله. نکته اول این است که احتمال خیلی قویی، نمیخوام بگم انسان یقین پیدا میکنه یا اطمینان، ولی یک احتمال قویی حاصل می شود که همون اختصاص را آدم میفهمه، نه تعمیم را. چرا؟ چون اگر واقعا مراد از این آیات، یعنی تغییر ناپذیری سنن، اگر قوانین طبیعی هم می بود، بالاخره این همه آیات ما داریم راجع به جریان‌های طبیعی و قوانین طبیعی، بالاخره یک جا لااقل آیات مربوط به تغییر ناپذیری سنن الهی یک اشاره‌ای، نظری هم به قوانین طبیعی میکرد. این همه آیات ما در قرآن داریم راجع به قوانین طبیعی، حتی یک جا اشاره‌ای نشده است که اینا تغییر نمی کنند. یعنی همین که ما در قرآن میبینیم خداوند متعال یک جا حتی اشاره‌ای به این مطلب نکرده است، احتمال قوی حاصل میشود که این قانون و این قاعده اختصاص به همون سنن اجتماعی و سنن تاریخی داشته باشه، چون همه موارد راجع به اونهاست. حتی یک مورد هم نداریم که بحث شده باشد از قوانین طبیعی و بعد فرموده باشد که ولم تجد لسنت الله تبعیه، یک مورد نداره، در حالی که موارد سنن طبیعی فراوان است، حتی بیشتر از موارد اون سنن اجتماعی و تاریخی است. حالا اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. پس این احتمال همچنان به ذهن آدم میاد که به اصطلاح علمای اصول یه وقت احتمال میدهیم قرینه ای باشد، میگیم خب حالا قرینه ای که احتمال میدهیم باشد که نمیتواند تخصیص بزند، مقید باشه، مخصص باشه، از عدم قرینه است. پس عموم به قوت خود باقی است، اطلاق به قوت خود باقی است. اما یه وقت نه، یک چیزی هست محتمل القرینیه است، یعنی نه این است که حالا اصل قرینه هست یا نه، احتمال اصل القرینه نیست، احتمال چیزی است که هست و ممکن است قرینه باشد. این فرق میکنه. در اینجا ما یک واقعیتی را میبینیم و اون واقعیت این است که در آیات مربوط به قوانین طبیعی یک جا هم اشاره نشده است که ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خب این واقعیت احتمال قوی داریم که قرینه باشد. بر چه چیز این واقعیت قرینه باشد؟ این سکوت، این مسکوت گذاشتن، این بیان نکردن این قاعده درباره قوانین طبیعی قرینه باشه بر این که اون ولن تجد لسنت الله تبدیلا اختصاص دارد به موارد سنن اجتماعی و تاریخی. این اولا این احتمال احتمال قویی است، نمیشه ازش به سالی گذشت. نکته دوم، حالا از این بگذاریم، کسی بگوید که بالاخره احراز قرینه شما نکردید، بازم احتماله، ما با احتمال نمیتوانیم از عموم بگذاریم یا مطلق را مقید کنیم، عام را تخصیص بزنیم، احراز باید بشه قرینه، این شما احراز نکردیم، احتمال هست. بگیم خیلی خوب، آیا قبول دارید که آیه شریفه ای که میفرماید ولن تجد لسنت الله تبدیلا نص نیست در مورد قوانین طبیعی؟ یعنی اگر بخواهد منطبق بشود بر قوانین طبیعی که اونا تغییر نمی کنن، از باب نص نیست، از باب عمومیته، از باب ظهوره، نه از باب نصه. یعنی اگر از نص، از باب نص می بود، خب قابل تغییر نمی بود دیگه، قابل تخصیص نبود، نص تخصیص پذیر نیست، تغییر پذیر نیست. اما چون از باب عموم است، دلالتش نسبت به قوانین طبیعی دلالت العام است، دلالت ظهور است، نه دلالت نص. خب اینطور که شد قابل تخصیصه دیگه، بیش از این که نیست. یعنی این آیه به ظهورش بیان می کند که قوانین طبیعی نیز تغییر نمی کنند، به ظهورش میگیم خیلی خوب قابل تخصیصه این ظهور. آیا قرینه ای داریم بر تخصیص؟ دلیلی داریم بر تخصیص از این ظهور عبور کنیم؟ میگیم بله، اون آیاتی که در قرآن کریم داریم که از خوارق عادات سخن میگوید، مثلا یعنی بعض مواردش هم خیلی روشنه، این که خدای متعال میفهمد ما به آتش گفتیم قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. خب سوزان بودن و سوزنده بودن نار یک قانون طبیعیه. در این مورد خدا این آیه میفرماید که در یک جا این قانون طبیعی استثناء شد، به آتش گفتیم سرد باش برای ابراهیم، گرم نباش، سوزان نباش. مقتضای طبیعت نار و قانون طبیعی این است که بسوزاند، اما در این مورد گفتیم نسوزان. خب یه مورد کافیه، ما یک مورد پیدا کنیم که قانون طبیعی تغییر کنه، یک مورد پیدا بکنیم کافیست برای این که مخصص اون عام باشه. یعنی وقتی که اون آیه میگوید ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اگر بگیم عمومش شامل قوانین طبیعی هم میشود، همین یک مورد قرآنی که ما به آتش گفتیم که نسوزان، سرد باش، خب این تخصیص دیگه، قانون طبیعی تخصیص پیدا. پس بنابراین اون عموم که میفهمد ولن تجد شامل قوانین طبیعی نمیشود، چون اگر شامل اینها بشود که این مورد را چکار بکنیم؟ بله. یا مثلا فرض کنم نمونه های دیگه عرض بکنم، مثلا در قضیه عزیر، حالا ببینید چطور میشه اینا تعبیر کرد. در قضیه عزیر میفهمد که بله او کلذی مرض علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئه عام. 100 سال این عزیر، حالا اگر عزیر بوده، این از دنیا رفت مرد، بعد که او را زنده کرد سوال کرد که چقدر هم شد که مثلا در حال مرگ بودی یا از این دنیا رفته بودی؟ گفتش که یک روز یا یک نصف روز. خدا فرمود که نه، بعد 100 سال تو در واقع رفته ایده حیات نبودی. انظر فنظر الی حمار کرد فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه فنظر الى حمارک. این چه داستانی در طبیعت رخ داده؟ 100 سال عزیر از دنیا رفته، بعد اون طعامش لم یتسنه، 100 سال تغییر نکرده، حمارش یه رقم موجود قویی هست، متلاشی شده، پوسیده و استخوانهاش مثل اونجا. خب این بعدا میفهمند و نجعله که آیتن، دنبال در همین آیه ها خود خدای متعال میفهمند ما تو رو میخواهم آیه قرار بدیم، نشانه قرار بدیم، یعنی نشانه حالا مثلا احیای موتا و اینکه چنین کارهای عجیبی و خارق العاده رخ میده. این واقعا چطور تعبیر پذیره؟ یعنی 100 سال گذشته، اون طعام حضرت عزیر که اگر انگور بوده، بل بعضی نقل هست که عنب بوده، انجیر بوده، اتفاقا از طعام هایی است که معمولا زود متعفن میشه و از بین میره، ولی 100 سال مونده، این معجزه است دیگه، این خارق العاده است. بلاغش پوسیده، خودش مرده، طعامش سالم مونده. حالا این موارد اینجوری که موارد واقعا خیلی روشنه دیگه، نه چطور تعبیر کنه؟ حالا اگر شما بازم اصرار میکنید که نه، خب قائل به تعویل، میگه آقا ما بالاخره تعویل میکنیم، یا اگر هم تعویل نتونستیم بکنیم دیگه، نه اصلا توقف میکنیم، با اون قائل این رو میگه دیگه، میگه آقا هذا اول الکلام، ما اینها رو قبول نداریم، ما اینها رو تعویل میکنیم یا توقف میکنیم. خارق العاده بودن اینها رو محرز نمیدانیم که شما بخواید به ما نقض کنید، شاهد بیارید بر تخصیص اون چی؟ اون عام عموم آیه. میگم خیلی خوب، حالا اگر کسی هم واقعا اصرار کرد که به نظر ذهن متعارف، ذهن نرمال به نظرم میپذیره این حرف را که واقعا اینا خارق العاده است، حالا اگر قبول نکنه، اصرار کنه، به لحاظ صناعت تفسیری و محاوره های عرفی نهایتا چه میشه؟ آیه اشراقی اگر گفتید نهایتا چه میشه؟ اگر حرف ما رو قبول نکردن که بگیم که اینها قرینه باشد، مواردی باشد که اون عام را به اینا تغییر و تخصیص بزنیم، نهایتا چه میشه؟ جزاک الله. این طرف این مسئله میشود مجمل دیگه، آخرش به اینجا میرسه که یعنی میگیم خیلی خوب، شما میخواهید به اون ظهور از اینها عدول کنید، ما میخواهیم به ظهور اینها یا ظهور یا نصف اینها، ما که میگیم اینها در ظهور بالاتره، ولی شما لااقل ظهورش که قبول دارید، که ظهورش را قبول دارید که میخواهید تعویل بکنید، میخواهید به ظهور اون آیه از ظهور اینا رفعیت کنید، ما نمیگیم از به ظهور اینا از ظهور او رفعیت کنید. اینا که میتونیم بگیم که ما مدعی هستیم که این موارد از ظهور بالاتره، یعنی قلنا یا نارو کنی بردن و سلامن کن نسه، حالا یا نس نیست کن نسه، یا این که میفرماید که فنظر الی طعام کلم یتسنه، این صریح در اینه که در این 100 سال لم یتسنه، لم یتغیر، این هم دور مونده، این طبیعی نیست دیگه، این خارق العاده است، خارق طبیعته. حالا اگر این رو هم نگفتید، گفتید نه آقا ما اینا به هر حال معتقد نیستیم، اینا ظهوره، اینم ظهوره اونم ظهوره، میگه خیلی خب ترجیحش چیه؟ که شما میخواید اون ظهور را ملات قرار بدهید، اینا را تعبیل بکنید، ما نه، ما میگیم این ظهورها را بگیریم از اون ظهور عبور کنیم، یعنی او را تخصیص بزنیم دیگه. الامر دائر بین تخصیص اون لن تجد لسنت الله تبدیلا و تعویل این همه آیه، حالا یکی دوتا هم که نیست که، این آیه ها خیلیه دیگه، داستان حضرت عیسی و حضرت موسی و اینا، همه این خوارق عادات یکی دوتا نیست، خیلی زیاده، یعنی اوهی الموتا مثلا اینا رو تعبیر کنید دیگه. هم ظاهر است بین اینکه شما به ظهور آیه اخذ بکنید به عمومش اینا رو تعبیر کنید، یا نه ما به ظهور اینا اخذ کنیم او رو تخصیص بزنیم. شما راجعه شما دارید، حد اکثر دیگه نهایت کار اینه، از دلیلیت میفته نمیشه مجمل کلام، توجه میفرمایید، این آخر الامر. پس نکته اول این شد که ما با توجه به این دلالت‌های روشن این موارد خوارق عادات، اصلا واقعا خیلی روشنه، یکی دو تا هم نیست، خیلی زیاده، اونها را هم شاید که تخصیص بزنیم. تخصیص نزدیم کلام میشود مجمل دیگه، دلیل نه برای شماست نه برای ما، شما دلیل برای تعویل دیگه ندارید. شما میخواستید به استناد عمومیت ولن تجد این را تعویل بکنید، عمومیت ولن مجمل میشه، نمیدونیم، شاید احتمال دارد که این تخصیص خورده باشه به اونا، به اون موارد خوارق عادات، احتمالا دارد که نخورده باشه، هر دوش هست دیگه، احتمال احراز نیست. پس شما الان دلیلی مجوزی برای تعویل دیگه ندارید، فعلا مثلا دلیل دیگه، این دلیل تو از کار میفته. پس اینم یک نکته. اون وقت نکته نهایی اینه که حالا سلمنا، یه از اینم فرض کنیم سلمنا، نه قبول کردیم، قبول کردیم که عمومیت این ولن تجد لسنت الله تبدیلا بر سر جای خودش، یک، قوانین طبیعی هم شامل می شود، دو، این هم را قبول کردیم. بازم بگیم چی؟ بازم میگوییم معجزات تغییر قوانین طبیعی نیست. این مطلب سوم. پس به مرور ملاحظه کردید دیگه با این دقتی که الان انجام شد، بهتره این سبک بحث بهتره، اولا و ثانیا و ثالثا، نه افراد همین حرفای شما رو هم قبول بکنیم، همونطوری که عرض کردیم این تغییر قوانین نیست، قوانین طبیعی مثل قوانین ریاضی و قوانین فلسفی مطلق نیستن از اول. بله قانون ریاضی 2 به علاوه 2 = 4 تا دیگه هیچ قید و شرطی نداره، قانون علیت هیچ قید و شرطی نداره، معلول علت میخواد. اما قانون جاذبه مثلا که یک قانون طبیعیه، قانون محرق بودن و سوزان بودن آن نار که اینا قانون طبیعیه، اینا مشروط به شرایط، از جمله شرایط همه قوانین طبیعی بلا استثناء، از جمله شرایط همه قوانین طبیعی بلا استثناء در هر حوزه ای که باشه، اینه که علت دیگری دخالت نکنه در اینها، یعنی یک مانعی با یک مانعی مواجه نشوند، با یک عامل اقوایی مواجه نشوند، چون نظام طبیعت یک رویه‌ای دارد، یک به اصطلاح پستویی داره خود عالم طبیعت، اولا احتمال دارد یک علت طبیعی مخفی احتمال دارد دخالت کنه، یک، اگر اون دخالت بکنه این شرط این قانون طبیعی که رویه ی عالم طبیعت محقق نشده، محقق نشده دیگه، قانون با شرطش قانونه، بلا شرط که قانونی که نیست که، یعنی یاد می‌فرمایید. خب یا نه یک عامل غیر طبیعی، حالا اون نفس و ارادی پیغمبر باشه، صاحب کرامت معجزه باشه، یا فرشتگان باشن، یا اصلا ارادی الهی باشه، همین اینا هست. این بس اولین بحث تا اینجا راجع به این استدلال آیه. خب اگر نکته‌ای به ذهن دوستان نمی‌رسه از این عبور کنید. چون موردشون حالا فعلا گفتیم اونا هستن، این جواب اول بود. کجا خلق الله کجاست؟ در اون آیات که نیست که، ولن تجد لسنت الله. مراجعه به فطرته. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اون بحث فطرت خب البته برای فطرت که تغییر نمی کنه، فعلا در قوانین طبیعیه. اون بحثش هم بحث فطرت انسان، مثلا فطرت کمال جویی، خدا جویی، این در نهاد انسان هست. اون آیه که بله، اون اگر اون آیه استدلال میکنید شما، آیه فطرت راجع به انسان، فطرت انسانه، نه حتی طبیعت انسان. مگر به عمومیش بله، بگیم که مورد مخصص نیست. درسته که آیه مربوطه به فطرته، اما ولا تبدیل لخلق الله کلیت عمومیت داره، یعنی هر چی که از جنس خلق الهیه. بله اگر اینجور استدلال کنیم میشه از این آیه شریفه استفاده کرد که شامل قوانین طبیعی هم بشود. این استدلال بهتر از استدلال اون آیانه که خواستن به اون آیاتی که ولن تجد لسنت الله، چون اونجا سنت ناظر به سنن اجتماعی و تاریخی است. این آیه که شما میفرمایید این باز بهتره به نظرم استدلالش، یعنی از این خصوصیتش غمزین کنیم، رفعیت بکنیم که راجع به انسان و فطرت، بگوییم لا تبدیل لخلق الله کل آن چیزی که از مقوله خلقه، بنابراین طبیعیات رو هم شامل میشه. بله این میشه استدلال، چیز دیگه است دیگه، البته غیر از اون استدلال آیانه. خب حالا اگر چون اینجور آمدیم دیگه میرسیم به این جواب فنی. جواب فنی چیه؟ که معجزات تغییر خلق نیست. جواب اساسیش این میشه که در باب معجزات خلق الهی، قانون الهی تغییر نمیکنه. دو تا قانونه، به قول شیخ مطهری حکومت قانون بر قانونه، دو تا قانونه، دو تا علته. یکی علت است از جنس علل طبیعیه شناخته شده، یکی هم علتی است که یا طبیعی ناشناخته است علا احتمال، یا علت ماورای طبیعی رای کنم که باشه، برها اونم قانون الهی، اونم خلق الهیه. در واقع خلقون و خلقون، سنتون و سنتون، قانونون و قانونون، قانونی به هم نمیخوره. منطقه این قانون محدودیت داره از اول، مشروط به یک شرایط. و بس از این بحث بگذاریم، نکته خوبی بود که فهمونیم. دلیل دوم آقایم رو هم بگیم دیگه این بحث رو تمام بکنیم. دلیل دومش این است که در قرآن کریم در مورد انبیای الهی تأکید شده است که پیامبران میگفتن ما بشری جور بیش نیستیم، یعنی بر بشریت خودشون تأکید و تصریح میکردن. آیاتی داریم در این باره، حالا بعضیش رو هم اشاره کنیم. بله. قالت لهم رسولهم، از جمله آیاتی، قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم، سوره ابراهیم آیه 11. یا در یک جای دیگری می فهمد قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، سوره کهف آیه 110. خب حالا استدلال چطوریه؟ گفتن که انبیا بشرن مثل بقیه انسان ها. این مقدمه اول که از این آیات استفاده می شود. دو، بشرهای عادی کارهای خارق العاده ندارند، معجزه ندارند. پس انبیا هم که بشرن مثل بقیه، اونا هم بشر عادی هم دیگه، بنابراین اونا هم معجزه ندارن. پس به مقتضای این که انبیا مثل بقیه بشرن، یک، و به حکم این که بشر به ما هو و بشر کاراش عادیه نه خارق العاده، دو، پس انبیای الهی کارای خارق العاده یا معجزه ندارن. اگر کاری از اونها صادر شد که به ظاهر خارق العاده است، باید اون را تعبیر کنیم، میشه مستند تعبیر. مضافاً بر این که گفتن در خصوص پیغمبر اکرم آیاتی داریم که از ایشون درخواست معجزه شد، چند نمونه معجزه آمدن درخواست کردن. پیامبر به جای این که به اینا پاسخ بدهد و معجزه درخواستشون رو برآورده کنه، این کلام را در جواب گفت سبحان ربی، البته به امر پروردگار، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. از پیامبر درخواست معجزه شده، ایشان معجزه را انجام نمیده، عذر می آورد. عذرش چیه؟ این است که من یک بشرم، یعنی معجزه کار بشر که نیست، کار خداست. توجه می فرمایید؟ کار بشر نیست. پس بنابراین با توجه به این آیات، خوارق عادات یا معجزات انبیا به ظاهر معجزه از خارق العاده است، باز تعبیر بکنیم. این استدلال دومشونه. این آیاتی که عرض کردیم راجع به پیامبر اکرم، سوره همیشه است که اسراء هست، سوره اسراء آیه 90 تا 94. و قالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله و الملائکت قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. این درخواستای ایناست. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. خیلی، این هم یک استدلال. این استدلال مرحوم شیخ مطهری در کتاب نبوت صفحه 113 تا 115 نقل کرده. خب حالا نقد این استدلال، چند تا نکته را عرض میکنیم تا پاسخ این روشن بشه. نکته اول این است که چرا انبیای الهی بر بشریت خودشون تأکید داشتن؟ چه سری داشته؟ چرا؟ به نظر دو نکته میاد، یعنی وجه این که پیامبران بر بشر بودن خودشون تأکید میکردند، حداقل دو تا وجه داره، حالا منحصر نمیکنه. یکی این که حل می شود که زمینه قلوب در اثر انجام کارهای شگفت انگیز، کارهای خارق العاده و معجزات بوده، لذا بعضی از افرادی که نوعا از تعمق فکری بالایی برخوردار نیستند، با دیدن این گونه کارها که کارهای عادی نیست، توهم میکنن که اینا اصلا بشر نیستن، خدا هستن، قلوب میکنن. لذا انبیای الهی میگفتن بابا این کارهایی که ما میکنیم، این کارها از ما نیست، ما بشریم، این کارهای خداییه، یعنی ما را خدا ندانید. خب دوستان همه میدانید که درباره حضرت مسیح سلام الله علیه این واقعیت پیدا کرده، یعنی قلوب ایجاد شد، الوهیت، توهم الوهیت درباره ایشون شد، که حتی پیغمبر اکرم مأمور شد که به اینا بگوید قلوب نکنید. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه. خب این یک نکته، یعنی انبیای الهی بر بشریت خودشون تأکید میکردن که افراد توهم الوهیت درباره آنها نداشته باشند. یه آیه ای بخوانم که معید این مطلب، سوره ابراهیم آیه 11. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. یعنی انبیا به اقوامشون میگفتن که و ما کان لنا، ما نمیتونیم سلطانی بیاوریم، یعنی یک معجزه‌ای بیاوریم، مگر به اذن خدایی، دست ما نیست خلاص. یا اون آیه ای که قبلا در بحثمون داشتیم، و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا باذن الله، قبلا هم این آیه رو داشتیم. پس این یک نکته که میخواستن جلو این توهم را بگیرن. نکته دوم این است که چرا انبیای الهی بر بشریت خودشون تأکید میکردن؟ بعضی از افراد توهمشون این بود که نبی باید فرشته باشد، از جنس بشر نباشه. ولی زمی گفتن که ما اگر چنانچه خدا بخواد هدایتمون بکنه، پیغمبری بخواد بفرسته، رسولی داشته باشه، باید فرشته باشه. انبیا میگفتن بابا نمیشه، هادی بشر باید از جنس بشر باشه. این تأکید بر بشریت انبیا از این زاویه، مماثلت در مسئله تربیت، در مسئله هدایت، در عین اینکه باید هادی و مربی یک مزیتی داشته باشه، در این حال مماثلت هم لازمه. حالا آیه بخوانم برای این قضیه. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. و ما منع الناس، منع نکرد مردم را، ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، مگر چه چیز؟ یه عذر می آوردن، بهانه. الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، آیا خدا یک بشری را برای پیغمبری فرستاده؟ سوره اسراء آیه 93. در حالی که در یک جای دیگری خدای متعال قرآن کریم می‌فرماید شما غافل از یک قانون و اصل تربیتی هستید، اصل هدایتی. اگر روی زمین ملائکه می‌بودند، بله ما رسولمون از جنس ملک قرار می‌دادیم. حالا آیهش رو ملاحظه کنید، چقدر قرآن کریم واقعا جالبه. وقتی آدم بحثش رو می‌بینه، قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اینا میگفتن که چرا پیغمبر فرشته نیست؟ خدا مثلا میفهمد که اگر در زمین فرشته زندگی میکرد، پیغمبر ما هم از جنس فرشته میشد. قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا. همون سوره اسراء است، بله، همون سوره اسراء آیه 95. یعنی 94 میگوید میگفتن چرا پیغمبر فرشته نیست؟ 95 جواب میدهد، میفهمد که بگو که اگر چنانچه در زمین فرشته بود، ما هم پیغمبر اونا فرشته. یعنی باید مماثلتی باشه، مشابهتی باشه که بشه الگو گرفت، اسوه گرفت. خب از این دو تا نکته که عرض کردم خدمت شما، البته پیغمبر بودن اجنه به این صورتی که در تعالیم و احکام را پیامبر می آورد، بعد از اجنه اشخاص صالحشون، چون جنم صالح و طالح داره، از صالحان و خوبان و شایستگان اونا میان پیش پیغمبر، مطالب پیغمبر را دریافت میکنن، خودشون میرن اونا را هدایت میکنن. این در حقیقت نقش پیغمبر در هدایت کردن آنها اینه که قانونی را که آورده است، شریعتی که آورده است، لا یختص بالانس بل یعم الجنه ایضا. اما اونی که اعظام میشد در واقع در بین اجنه که اونها رو هدایت بکنه، با اونها تماس داشته باشه، از خود اجنه بوده. می آمدن از پیغمبر دریافت میکردن و اونها رابطه برقرار میکردن. این یک نکته. نکته دیگه این است که جن و بشر هر دو بالاخره تو این عالم طبیعت، از جنس طبیعت هستن. حالا یکی آتشه، یکی خاکه، اون ماده اولیه‌اش، ولی هر دو مادی هستن. در حالی که ملک یک موجود ماورای مادیه، مثلا جنسش متفاوته. جن و انس هر دو غریزه داره، لذا هر دو صالح و طالح داره. فرشته اصلا غریزه نداره، غریزه حیوانی نداره. دقت میکنید؟ یعنی این تمایزها مانع از این است که فرشته بتواند رهبر انس باشه، اما انس میتونه رهبر جنن باشه. حالا منهای این که از خود اونا اعزام بشه و با اونا تماس داشته باشه، اینا مماثلت دارن. در چه چیز؟ در این که هر دو عقل دارن، در هر دو غریزه دارن، هر دو از جنس طبیعت هستن، طبیعی هستن. منتها اون لطیف سره، فقط همین مقدار فرق میکنه. خب اینم شد دکته دوم. حالا عنایت کنید، این نکته دقیق تره. نکته سوم این که خواهشان دقت کنید، انبیای الهی در عین این که میگفتن آقا ما بشریم، یه چیز دیگه هم میگفتن. شما چرا فقط بشریتشون رو گوش کردید؟ انبیای الهی هم میگفتن ما بشریم، هم یه چیز دیگه میگفتن. میگفتن چی؟ آفرین ها، این تعبیر های اشراقی قشنگ تر حال کرد. گفتن بله ما بشریم، اما خدای متعال در بین بشر بر بعضی ها منت گذاشته، یک کمال ویژه، برتری ویژه ای به اونا داده. چیه اون برتری ویژه؟ او یوها. اون حرف شما درست است، ببینید اینا به هم کنار هم قرار بدید قشنگ میشه. سخنهای اشراقی یمن علی من یشا، یعنی امتنان ویژه الهی. فرمایش دوستان یوها الی، اون امتنان ویژه منشأ می شود برای اینکه یک کار خارق العاده ای انجام بشه برای انبیا. اون چیه اون خارق العاده؟ خارق العاده است دیگه. معارف را بدون تفکر، بدون درک حسی، از یک طریق خارق العاده به دست میارن. پس اگه میخوایم به قرآن کریم استناد بکنیم، نباید همجور گزینشی یه آیه پیدا کنیم به نفع خودمون تفسیر کنیم، تطبیق کنیم. به قول علامه میگه اینا دیگه تفسیر نمیشه که، میشه تطبیق. خدا رحمت کنه در مقدمه المیزان میگه اگر شما رفتید یک نظریه ای را ساخته پرداخته کردید، حالا میخواد فلسفی باشه، میخواد کلامی باشه، میخواد طبیعی، میخواد هر چی باشه، یک نظریه ای را تمام کرده اید، میگردید یه آیه پیدا کنید که با او هماهنگ باشه، میشه تطبیق دیگه. این تفسیر نیست که، تفسیر آن است که موضوع را مطرح کنیم، مجموع آیات مربوط موضوع را ببینیم، این چی ازش استفاده میشه، میشه تفسیر. این که علامه رضوان الله علیه آمد فرمود که باید آیات قرآن در یک موضوع کنار هم قرار بدیم، به خاطر اینه. بله اگر روایات هم داریم، روایت معتبر، اونم باید ببینیم، چون قرآن ناطقه دیگه، اونم باید ببینیم، اون وقت بعدا دیگه نتیجه بگیریم. یه وقتی خدمتتون عرض کردم یک کلام خیلی زیبایی حضرت استاد آیت الله جوادی دارن، خیلی زیباست، که میفرمان اگر کسی یک آیه از قرآن دید میتواند بگوید اسلام این را میگه؟ نه، یه آیه از قرآن پیدا کرده، معنا کرده، میگه که اینجور اونجور دیده اید دیگه. بعد متاسفانه اسلام شناس خیلی زیاد پیدا میشه. امام رضوان الله علیه یه وقت در با طنز فرمود که کی بود در اون زمان رئیس جمهور آمریکا، یکی از رئیس جمهورهای آمریکا اون وقت بود که گفته بود که اینا اسلام نشناختن، اسلام این نیست. امام فرمود که اینا ممکن قربت الاسلام حاشیه کنن دیگه، چند روز دیگه اینا حاشیه قربت بنویسن اسلام. من اسلام شناس خیلی زیاد پیدا میشه، فیزیکدان باید متخصص فیزیک باشه تا حرف بزنه، اما اسلام شناسی کاری نداره، هر کس دو تا آیه خون میگه آقا من اسلام شناسم. دیواری کوتاه‌تر از دیوار اسلام شناسی انگار پیدا نمیشه. حالا این کلام تو کلام میافته. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری به بهتران راسل یه جایی حرف رو داره، میگه این بهتران راسل خب فیلسوف برجسته، ریاضیدان برجسته ایه، اما در مسائل الهیات با شوخی رفتار میکنه، با طنز و با شوخی اینا مثلا رو حل میکنه. آه چطور شما در ریاضیات مت به خشخاش میگذارید، در فلسفه، در دینم اینطوره؟ ساده که نیست که. حالا اینجور نیست که ما یک آیه بگیریم اسلام اینه، نه، کل قرآن را ببینیم، این سخن آیت الله جوادی است. اگر کل قرآن را دیدیم میتوانیم بگیم اسلام این را میگه؟ نه. اگر روایات را دیدیم بازم میتونیم بگیم اسلام این را میگه؟ بازم نه. باید عقلم ببینیم، یعنی قرآن، مجموع قرآن، روایات، مجموع روایات، عقل، محکمات عقلی کنار هم، بعدم بگیم بله حالا اسلام از نظر من، به فهم من اینا میگه. این چقدر سخن پخته است، واقعا دقیقه. خب اگر شما میخواید به قرآن استناد کنید، این آیات هم هست که پس یمن علی من یشا داریم، ولکن الله یمن، آیهش اینه، آیهش سوره ابراهیم آیه 11، قالت لهم رسلهم این نحن الا بشر مثلكم ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده. خب این یکمی که یوها الیه. خیلی خوب، وقتی که پیغمبر بشر است و خارق العاده درباره او که وحی باشد امکان دارد، حکم الانصار فی ما یجوز و لا یجوز چه واحد. خب میتونه یه خارق العاده دیگر هم داشته باشه. پس بشریت مانع از خارق العاده داشتن نیست. استدلال چه بود؟ استدلال این بود که انبیا بشرن و بشر نمیتوند کار خارق العاده داشته باشد. میگم نه، از کجاش در میاد؟ بشرند و نبیان، همون نبوتشون، وحیشون خارق العاده است، خب خارق العاده دیگر هم میتونن داشته باشن. اینم راجع به این نکته تتمه باقی من، تتمه مختصری انشاءالله جلسه بعد از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.